بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل این بحث را مطرح کردیم که علم و ادراک خاصیتش کشف و حکایت از متعلق علم و متعلق ادراکه، یعنی اصلا معنایی ندارد علم غیر از ویژگی کاشفیت. حالا به تعبیری گفتن علم حضور معلوم است نزد عالم، بیان دیگرش این می شود که انکشاف معلوم است نزد عالم. قبل از حالت علم معلوم نزد عالم حضور نداشته، منکشف نبوده، ولی بعد از اینکه علم حاصل می شود این خاصیت هم به وجود میاد که یک حالت انکشاف و حضوری به وجود میاد. خب نکته اولی که در باره این مطلب عرض کردیم به عنوان شاهد، به عنوان دلیل، این بود که درک یا اون به اصطلاح فهم فطری انسان، یا شاید بهتر باشه بگوییم عکس العملها و رفتارهای عادی و فطری انسان، بیانگر همین مطلبه. یعنی از ابتدای زندگی انسان وقتی به خودش یا به دیگران توجه کنه، مثلا در همون عوالم کودکی که دچار این گونه شبهات و شکوک و اینها نشده، به صورت فطری و تکوینی دنبال حقایق خارجی میگرده. یعنی اگر صدایی مثلا بشنود با دستگاه شنوایی میگرده ببینه که این صدا از کجا بود، یعنی تلقیش، فهمش، درک فطریش اینه که این تصور ذهنی او، یعنی این صدایی که شنیده است، کشف از یک واقعیتی میکنه، لذا دنبال اون میگرده. یا اگر ببیند مثلا با دستگاه بیناییش یک فردی را یا یک حیوانی را یا یک شیء دیگری را، این به سمت او میره یا از او اجتناب میکنه. مثلا اگر یک موجود خطرناکی را ببینه خود به خود بر میگرده، یعنی از او فاصله میگیره. یا اگر چیزیست که مطلوب اوست به سمت او گرایش پیدا میکنه. یعنی این رفتار انسان، رفتار عادی و طبیعی همه انسان ها اینجور هم نیست که حالا مثلا در یک فرهنگی مردم اینطوری عکس العمل نشون بدن، در یک فرهنگ دیگری نه، یا دیندارها اینجور باشن، بیدینها نه، یا شهرنشینها اینطور باشن، بادیه‌نشینها نه، اینطور نیست. یعنی یکسان همگانیه، هر چیزی هم که همگانی بشود، که یعنی زمان و مکان و نژاد و زبان و دین و آیین و این چیزا درش دخالتی نداشته باشد، این بیانگر فطری بودنشه. یعنی یکی از شاخصهای تکوینی بودن و فطری بودن یک احساس، یک رفتار، یک درد اینه که همگانیست. و اگر چنانچه تحت تأثیر عوامل غیر تکوینی می بود نباید فراگیر و همگانی باشه. پس خودش این یکی از ادله این مطلبه. یا دلیل که البته میگن در امور بدیهی دلیل نمیخواد یا نمیشه دلیل آورد، تنبیهه، این منبهه، نه اینکه حالا یک استدلالی بخواهیم صغرا و کبرا برای این مدعا بیاوریم. این در واقع تنبیهه، تذکاره، یا تذکاره، یا تذکار، تذکار میگن درسته، تنبیهه به اینه که آدم توجه کنه. عنایت میفرمایید. پس این یک نکته. نکته اول این که اون رفتارهای طبیعی و عادی و تکوینی انسانها از نژادها و زبانها و کیشها و آیینها و مکانها و زمانهای مختلف همینو نشون میده. این نکته اول. نکته دوم این بود که بعضی دوستان فرمودن خب این نقض داره، مثلا در عالم رؤیا هم ما میبینیم، اگر بنا بود که دیدن یا شنیدن یا بوییدن امثال اینها، اینا ادراک ها، چون ادراک شنوایی، ادراک بویایی یا بینایی یا بساوایی به اصطلاح لامسه، اگر واقعا اینا کشف از واقع می کند در منام این ادراکات هست، اما مکشوفی که واقعیت داشته باشد نیست. منطقه ایدالیست ها بگن خب نکند که ما در یک خوابی قرار گرفتیم از اول تا آخر، یعنی در واقع همه اینها تصورات ماست، واقعیت نیست. منطقه ما اینجوری، خلقتمون اینجوریه که در خیال میکنیم مثلا چیزی هست به سمت اون میریم، چیزی هست از اون فاصله میگیریم. و حالا در عالم رویا هم این دستگاه های ادراکی یا این ادراکات وجود داره، ولی اونجا همه میگیم که این تخیل بود، این خواب بود. مثلا تشنه اگر باشیم خواب ببینیم سیراب نمیشیم، بلند میشیم باید آب بخوریم. مثلا این شبهه اولا که، یا این اشکال اولا جوابش این است که دقت کنین، همین که ما بین عالم خواب یعنی شنیدن در خواب و در یقظه بیداری فرق میگذاریم، یا دیدن در عالم خواب و دیدن در بیداری فرق میگذاریم، آیا خود این بهترین دلیل بر این نیست که ما در این زندگی عادیمان ادراکاتمان واقع نماست؟ ها، این حالا خودش بهترین دلیل بر این نیست؟ و الا اگر چنانچه بنا بود که فقط تصورات ذهنی ما باشد و واقعیتی ورای اینها نباشه، کاشفیتی نباشه، خب مل فرق بین الیقظه و المنام؟ چون در حالت منامم بحث این است که تصور هست، ادراک هست، در یقظه هم هست. چطور شد که حالا اونجا میگوییم که آب خواب دیدم، آبی که در خواب دیدم واقعی نبود، یعنی شیری که در خواب دیدم واقعی نبود، آتشی که در خواب دیدم، یا مثلا گلی که در خواب بوییدم، مثلا عطری که در خواب بوییدم، زیارتی که در خواب رفتم؟ چطور برمیگردیم بگیم که این واقعیت نداشت؟ از کجا میگید این واقعیت نداشت؟ بله، اگر نه این است که ما در حالت یقظه، این در بیداری، این ادراکاتمان، این که میبینیم، این که میشنویم و سایر حواسمان، اینا کشف از واقع میکنه، که اون وقت مقایسه نمی کردیم حالت خواب را به این که ما یک تجربه ای از آب واقعی، یک تجربه ای از آتش واقعی، از گل واقعی، از زیارتگاه واقعی، اگر ما یک تجربه کاشف از واقع نمی داشتیم چطور میگیم اون واقعی نیست؟ و هر دو که به لحاظ ادراک مثل هم است که. پس خود این اتفاقا بهترین دلیله که ما یک تجربه های، یعنی ادراک های واقع نما که جنبه کاشفی داره، کشف از واقع میکنه، اینا رو داریم. لذا یه وقتی که میبینیم که این نیست، میگیم عجب، این تخیل بود، این توهم بود، این مثلا خواب بود. این همون حرف معروفی است که میگیم اگر راست نباشه دروغ معنا نداره. که چرا میگیم مثلا کسی گفتش که هوا تاریک از شب است، چرا به این میگیم دروغ؟ بله، اصلا دروغ در مقایسه با راست معنی داره، باطل در مقایسه با حق معنی داره، کجی در مقایسه با راستی کجه، والا دیگه کج معنی نداره. که اینکه میگیم این خط شکسته است، خب چرا بهش میگید خط شکسته؟ ما همشون یه خط راستی هست، در مقایسه با اون میگیم خط شکسته. راه مثلا کوتاه، راه طولانی، راه هموار، راه ناهموار، اصلا همه اینا تعرف الاشیا به اصطلاح به ازداده ها. پس نکته اول راجع به این بحث نقضی که اگر نقض بشود به حالت رویا، اولین جواب اینه که خود این نه تنها ناقض نیست، بلکه آیت و شاهد و دلیل گویاست. که ما ادراکاتمون واقع نماست، ادراکاتمون در شرایط بیداری، در شرایط معمولی همیشه که این واقع نما هست، که اگر نمی بود اون وقت اون خواب را نمی گفتیم خوابه، اون را می گفتیم واقعیه، یا هر دوش را باید بگیم تخیله یا هر دوش را بگیم واقعیه. این فرق بین الامرن که می گذاریم بدون این نمی شود که ما یک تجربه واقع نما از این مثالایی که عرض کردم و امثال اینها ما داریم، اون وقت میگیم که اینجور نیست، به اون بگیم واقعی نیست. این نکته اوله که خودش بهترین شاهد بر همین مدعایی است که ما میکنیم، میگوییم که ادراکات ما کشف، یعنی اصلا علم و ادراک کشف از واقع میکنه، بدون کشف از واقع علم معنی نداره. این نکته اول. چجوری اثبات
کنیم
بله؟
خب
همین که عیب نداره.
خب الان ممکنه ما خواب باشیم و در این حال خواب داریم، خواب می‌بینیم.
عرض می‌کنم اجازه بدید، بالاخره در عالم رؤیا این ادراکات ما مدرکاتی، حالا این بحث اول است، نداره، یعنی آتشی نیست اما ادراک آتش را داریم، آبی نیست ادراکش را داریم، یعنی ایده و تصور و اون چیز به ذهن مربوط میشه لا فرقه. خب آفرین، همین حالا که نباید فرق بگذاریم، عرض میکنم وقتی که بیدار میشیم دیگه نباید فرق بگذاریم.
الان همون یه فضای مشابه همون
باشیم، نه دیگه اینجور نیست دیگه. نه ببینید در عالم خواب این اثر نیست، لذا بیدار میشیم همچنان تشنه هستیم،
لذا بیدار
نسبت به خواب
بیدار
میشیم. خب چرا در اثرداریش تفاوت ما ادراک میکنیم بالفطره؟ اگر نه این است که این واقعی آفرین، خب بسنجیم این اما امر فطریه دیگه، یعنی ساختمان از میکنم. نه نگاه کنید، ما یه احساسی به علم حضوری داریم دیگه، اینا را که نمیشه منکر شد که این اشکالات آقایان در علم حصولیه، چون ایده و تصور مال علم حضوری که نیست، مال علم حصولیه ایدئالیست ها. بالاخره ما به علم حضوری تشنگی را میفهمیم، این که دیگه در شکی نیست، تشنه هستیم، گرسنه هستیم، این احساس گرسنگی و تشنگی در ما هست، این نیازها، میل داریم به غذا، میل داریم به آب، اینا را که دیگه علم حصولی که نیست که بگن آقا اینا هم تخیله، که این عین واقع علم حضوریه. خب هم در خواب این میل را داریم هم در بیداری، هر دوش هست، و این میل، این احساس در هر دو هست. اون وقت میریم سراغ اون تصوره، این امر حضوری وجدانی حالا میره بر اساس یک تصور از یه آب، که وقتی که آب را تصور میکنیم اون وقت میریم دنبالش که اینا بخوریم نیازمون برداشته بشه، یه وقت میخوریم نیازمون برداشته میشود، یعنی تشنگیمون رفع میشه دیگه. این تو بیداری اینجوریه، وقتی میریم لیوان آب رو برمیداریم میخوریم تشنگیمون رفع میشه، اون احساسمون از بین میره. اما در عالم خواب هر چی میخوریم به محض اینکه بیدار میشیم اینم تشنه هستیم. خب باشه اون خوابه، اون نه برادر، از بگم دوتا مسئله است، اون خواب با بیداری معنا میده، بیداری با خواب طرف الاشا به ازداده ها، اگه اینم خوابه خب مثل خواب جنسش واحده دیگه. میدانم خواب خواب و بیداری بیداری، یعنی خواب یعنی خلاف واقعیت، اینطوره دیگه، ولی همش میشه خواب دیگه، منتها یکی خوابش کوتاه یک ساعته، یکیش خوابش 40 ساله، بالاخره خواب جنسش واحده دیگه، ما دو نوع خواب که نداریم که. رؤیا خواب یعنی تصورات بدون واقعیت، ادراکات بدون مدرک، این معنی خوابه. حالا یا خواب یک ساعته یا 40 ساله، اگر خواب باشد میشود ادراک بلا مدرک، و اگر ادراک بلا مدرک باشد در این احساسهای ما نباید تأثیر بگذاره، چون واقعیت نداره که. پس این که تأثیر میگذاره، یه جا نان میخوریم سیر میشیم، یه جا هرچی میخوریم سیر نمیشیم، اگر اینم خوابه اونم خوابه باید یک اثر داشته باشه، تفاوت اثر معلوم میشه که این واقعیت داره اون نداره. این نکته اوله. نکته دومی بود که عرض کردم که در عالم خواب، خوب دقت کنید به عرضم، این دقیق تر از این اولی هم خوبه، نمیتونم از اون عدول کنم، اون حرف صحیح است، و این نکته فنی و دقیق دوم که من دیروز که جواب گفتم از این نقطه فنی غفلت کرده بودم، باید اینم بگیم. دیروز عرض کردیم که کی گفته که در عالم خواب ما ادراکاتمون واقع نما نیست؟ نه خیر، اونجا واقعیت داره، ادراک مدرک داره، این کاشفیت اونجا هم هست. کاشفیت در عالم منام هم هست، منتها مکشوف از جنس خودشه. گفتیم مکشوف از عالم مثاله، مادی نیست، طبیعی نیست، خودش یه واقعیت داره، نه این است که اصلا نیستا، هست، مادی نیست و الا وجود داره. حالا دقت کنید، خب یه کسی برگرده بگه که آه چرا ما که داریم میبینیم چرا مادی نیست؟ خب جوابش این است که اصلا ما با چشم ظاهر نمیبینیم. خوب دقت کنید به عرضم، نقض آن وقتی میشود که ما با چشم ظاهر ببینیم آتش را و اون وقت بگیم آتش نیست، یعنی هم دیدن باشد بدون مدرک، این میشه نقض. هر کجا، خوب دقت کنید به عرضم، هر کجا با چشم ظاهری ببینیم، دیدن واقعی ها و به مدرکی هم در کار نباشه، آره به این میگیم، اگه اینجورا باشه میگیم که این ایدئالیستیه، مای ما همین تصورات. با گوش ظاهری بشنویم، با همین گوش ظاهریمون بشنویم، ولی که هیچ چی خبر نیست، اینجا میگیم تخیلات ایده هاست، واقعیت نداره، این میشه نفس. اگر ما در عالم رؤیا با حواس ظاهریه ادراک میکردیم، چه حواس ظاهریه مدرکش مادیه، حواس ظاهریه ما دستگاه‌های بدنی دیگه، توجه فرمودی؟ اینا دستگاه‌های بدنیه، مدرکش هم اصلا خودشه. چون حواس ظاهری جنبه جسمانی داره، ابزار ادراک ظاهری، مدرکش هم از جنس خودشه، مادیه. با گوش ظاهری ما صدای جسمانی را میشنویم، با چشم ظاهری یک رنگ یا یک بعد یا یک شکل جسمانی را میبینیم و با ذائقه ظاهری یک مزه جسمانی را، تلخی را، شوری جسمانی را ادراک میکنیم. اما ما در عالم منام با حواس ظاهریه ادراک حسیه نداریم، ما در عالم منام با حواس باطنیه داریم ادراک میکنیم. مثل عالم خلسه است، مثل کشف و شهود و عالم خلسه است. اون وقتی که یک عالم خلسه رخ میده، کشف و شهودهای عرفانی رو عرض میکنن، خب این واقعا داره میبینه میشنود، بقیه هم یکی نمیفهمن. چرا؟ چون با چشم ظاهری که نمیشنود که، با گوش ظاهری که نمیشنود که، یا با چشم ظاهری که نمیبیند که. این که میگه در حالت احتضار گاهی میبینید بعضی ها بلند شدن تعظیم کردن، خبری نیست. اینا خیال میکنن که این آقا مثلا نستجیر بله خل شده یا مشکلی پیدا کرده دستگاه، نه، این واقعا میبینه، شما نمیبینید، شما مشکل داریم، ما مشکل داریم، اون مشکل نداره. اون وقتی که با چشم باطنیش دید مولایش حسین ابن علی سلام الله علیه آمد، بلند میشه یک مرتبه. سید بحرالعلوم رضوان الله و علی الله مقام الشریف چطور شد که در اون دستی عزاداری عمامه را انداخت، عبا را انداخت، رفت شروع کرد به سیده زدن در بین عزادارها؟ چطور شد؟ دید امام زمان وسط هیئت، دیگه فکر نکرد که بابا من مرجع تغییرم، الان مردم من نگاه میکنن. بله، این دیگه حرفا نیست. اون با چشم باطنیش دید حضرت ولیه سلام الله علیه در بین عزادارا دست سینه میزند، عزاداری میفهد، همین عبا را انداخت زمین و عمامه را انداخت، رفت وسط هیئت. همین هیئت توبیره چیست که حالا شاخ و برگایی دارد و همین قوم هم هست دیگه. یکی از بزرگترین هیئت های عزاداری به خاطر همان قضیه سید بحرالعلوم الان بی نظیره، یعنی هیئت عزاداری مثل توبیره نداریم که مال یک منطقه ایست، حالا شاخ و برگ پیدا کرده، اصلش مال عراقه ولی که حالا شاخ و برگ پیدا کرده در جاهای مختلف، به همین نام این عزاداری را میندازن اینا. خب آیا سید بحرالعلوم ندید یا دید؟ دید. چرا دیگران ندیدن؟ اگر با چشم ظاهری میدید خب بقیه هم میدیدن، ولی وقتی با چشم باطن داره میبینه، کشف برای او شده وجود حضرت، او داره میبینه، واقعیت هم میبینه. پس اگر ما در عالم منام، در عالم رؤیا با حواس ظاهریه میدیدیم و بلا مدرکن، بلا چشمن، بلا حضور مدرک، آره این میشد نقض، وقت مشکل پیدا میکردیم. ولی ما میگیم اصلا این سالبه به انتفاع موضوعه، نرا فل یغزه به این حواس ظاهریه و حواس ظاهریه جسمانیه، مدرکشون باید جسمانی باشه هست، و نرا فل منام به اون حواس باطنیه، حواس باطنیه مجردن، حواس باطنیه مادی نیستن، مثالی هن، از جنس عالم مثال، سه نقطه مثال تجرد دارن، تجرد برزخیه مثالیه دارن. خب میبینه. حالا ممکنه شما دوباره اشکال بگیرید که آخو اگر واقعا در منام با حواس باطنیه میبیند، هناک مرئیون، هناک مثلا محسوس و ملموسون و غیر ذالک، بله، پس چرا بعضیش دروغه؟ و چرا بعضی از رؤیاها واقعیت نداره، بعضی ها واقعیت داره؟ دقت میفرمایید؟ این نظیر این است که حالا این اشکال ها کسی به ما بکنه بگه آقا حالا این اشکال ها میکردن، گفتن اگر علم واقعا خواستش کشف از واقع، چرا این حواس ظاهری ما گاهی خطا میکنه؟ این یه بحث دیگره. وقوع الخطائه فل ادراکات فل جمله، ما قبول داریم این هیچ از منکر نیست، خطا را هم در ادراکات ظاهریه هم در ادراکات چه؟ باطنیه. حالا سرش در ادراکات باطنیه در منام چیه که بعضیش درسته بعضی درست نیست؟ سرش اینه که یک وقت، خوب عرضم دقت میکنم، یک وقت آدمی که در خواب میبیند از مثال متصل، چون همه ما یک مثال متصل داریم، خیال، برزخ، یک حقیقتی که به اصطلاح از جنس تجرد برزخی با خودمونه، یه وقت از این فاصله میگیره، نفوذ میکند به عالم مثال منفصل، یعنی به عالم مجردات، ملائکه و مثلا امثال اینا، نفوذ و غیره، بالاخره عالم مثالی که در فاصله، این اون وقت میشه صادقه. دقت میکنید؟ یعنی هم میبیند یک چیزی را از جنس عالم مثال و هم در مثال منفصل میبیند، اون واقعیت داره، میشه رویای صادقه. یه وقت نه، میبیند مرئی دارد، مدام مرئی تو بایگانی ذهن خودشه، این همون از غاص احلامه، یعنی یه چیزایی که قبلا تو پستوی ذهنش بایگانی شده، از این بیرون، از این عالم محسوس رفته است در عالم خیال، عالم خیال مجرده، این صور اونجا مونده، در عالم بیداری اینا توجه نداره، سرگرم زندگی معمولی هست، اینا توجه نداره، در عالم منام که میشه البته که به اینا توجه پیدا میکنه، به همونا، و خیال میکنه که این مثلا بیرون داره میبینه، اشتباه میکنه. این خط خوب به عرضم دقت به اینا بسیار کلیدی هست، اونجا هم خطایی نیست، حکمش خطاست و الا واقعا داره میبینه، منتها چون این را نسبت میدهد به اون عالم منفصل واقعی اشتباه میکنه، ولی اگه بگن آقا من دارم میبینم چیزایی که تو بایگانی ذهن خودم بایگانی کردم و دارم میبینم، این هیچ دروغ نیست، این هیچ خطایی نیست. عیناً حضرت آقای نوری عیناً مثل این که یک آقایی سراب میبینه میگه آب است، بدوید بریم آب پیدا کردم، آب پیدا کردم، این آره دارد اشتباه میکند یا نه؟ هم نه هم آره. اگر حس بیناییش را میگید، میگیم نه به حضرت عباس قسم حس بینایی او هیچ اشتباه نکرده، حس بینایی او دارد میبیند، چه میبیند؟ حس بینایی دارد میبیند یک امواج آبنما را، حس بینایی هم همینا میگه، منتها دستگاه فکر و ذهن او عادت کرده، طبق عادت که وقتی یک چنین منظره ای را ببیند بر اساس اون که قبلا آب دیده ها حکم کند که به این که این فضایی که من دارم میبینم اول اینا آبه، این حس که حکم نمی کنه، که حس فقط کشم میکنه، کشمش هم درست، اون ذهن است که میاد یک حکمی میکنه، اون حکمش مطابق با واقع نیست. چرا اون حکم را میکنه؟ بر اساس اون عادت قبلیه. چوب را در آب میبیند شکسته، چوب راست رو میکنه داخل آب، نگاه میکنه شکسته، چشمش اشتباه میکند کلا و هاشا. چشم الان چی رخ داده به لحاظ فیزیکی؟ الان یک پدیده رخ داده. چوب وقتی که داخل آب میشود یک فعل و انفعال فیزیکی شیمیایی رخ میده، انعکاسات ارتعاشات نور میخورد به اون آب و به این چوب. اون ارتعاشات و امواج ها که پیدا میشه شکسته است، یعنی اون ارتعاشه ها اون انوار شکسته است. چشمم دارد همون را میبیند، اشتباه نمیکنه. چشم کار خودش را درست دارد انجام میده، یعنی اون انحنا و شکستگی واقعیت داره همون جا که هست تو آبه. منتها میگه چوب، اینا نسبتش میدهد به چوب. اینا چشم نسبت نمیده، اینا دستگاه ادراک و ذهن نسبت میده. میاد بگه بله این شکستگی مال چوبه، چون عادت کرده معمولا چوب را خمیده میبینه، میگه حالا این چوبه خود اشتباهه. حالا از این مثال هرچی میخواید بیاید اصول فلسفه مطالعه کنید، اصول فلسفه مرحوم علامه. میگه در هوای گرگومیش توی کوچه پیچ داره، در هوای گرگومیش که خوب روشن، هوا روشن نیست، توی سر یک کوچه که پیچ داره خمیده هست. دقت میفرمایید، همه شاید که خانه رفیقش یا مثلا دوستش یا همسرش اونجا سر اون پیچ است. یه نفر دارد میرد، اون هوا گرگومیشیه دیگه، این بیچاره این بس پیچ رد شد رفت. خب این چشمش هم دارد میبیند که بله این آقا از پیچ رد شد رفت، این چشمش اشتباهی نکرده. ولی این ذهنش به جای اینکه بگه از پیچ رفت، به خاطر اینکه بحث دزدی و اینا هستا، چرا خونه ها رو دزدیدن، رفیقش رفت مسافرت بر اساس یک سلسله اندوخته های ذهنی قبلی، این تداعی معانی میشه، این نمیبینندش دیگه. این را ذهن میگه آقا رفت خانه رفیقم، روی تلفن میزنه میگه آقا مواظب باش که الان تو خانه اون دزد برد. بابا دزد نبوده، این نه اشتباه کرده، هم اشتباه نکرده هم کرده. خلاصه کلام، حالا خاصه دیگه گفت مخلص کلام اینه، دستگاه های حسیه ما اصلا اشتباه نمی کنن. اینایی که میگن خطای الحواس بی خوده، این خطای فکره. حس هیچ وقت اگه حس سالم باشه، حالا این یه تبصره داره البته، اون ناسالمش ما کار نداریم، اون که خدای نکرده یه چشم احول هست، اون احول من نمیگم، سالم اون ذائقه ای که سالم هست، هرچی که سالم باشه، سالم هیچ اشتباه نمی کنه. بله؟ آم مسواک زده است، بعد سیب میخورد، میگد عجب سیب بدمزه ای. بابا این سیبو که قبل از مسواک زدن خورده بود چقدر خوشمزه، بعد از مسواک میگه چقدر بدمزه. میگه این میگه ذائقهش اشتباه داره میکنه. نه خیر، تو داری اشتباه میکنی که بعد فکر میکنی. این ذائقه اشتباه نمیکنه. ذائقه قبل از مسواک شیرینی سیب ترکیب شد با این به اصطلاح اجزای زبان و اینا درک کرد، درست درک کرد. بعد از مسواک یه ذراتی از خمیر دندان مونده از روی این زبان بیچاره. اون وقت این سیب وقتی با این قاطی بشه، با این قاطی بشه، این خود به خود مزهش همینه. اگر این دستگاه ذائقه بعد از مسواک بگوید به به، همون سیب قبلیه، این ذائقه داره اشتباه میکنه. و این ذائقه کار خودش داره میکنه. درجه میفرمایید. این منطقه ما مقایسه میکنه با اون سیب قبلیه. انتظارمون از این سیبه، اون سیبه قبل از مسواکه. ها میگیم این چون مزه اونا نداره، میگیم عجب سیبه بدمزه. این نه سیبه، همون سیبه، منتها اینی که تو داری میخوری در دستگاه در واقع ذائقه شما، این دیگه اون سیبه خالص نیست، یه چیزی هم قاطی شده که خمیر دندان باشه، بقایای خمیر دندان باشه. اینا رو حالا کتاب شهید بهشتی هم داره، خدا رحمت کنه شهید بهشتی، اینا خیلی خوب بحث کرده، یه کتاب به نام شناخت داره، سخنرانی های ایشونه، کتابشون هم خیلی عالیه. و شهید مرحوم علامه شهید مطهری اصول فلسفه جلد اول، کتابای دیگه هم دارن در روانشناسی اینا بحث میشه، یعنی همین روانشناسی های علمی، کتابای روانشناسی هم اینا رو بحث کردن، همین مطالب رو اونها هم دارن که این اشتباهات این خطاها چگونه رخ میده. پس بنابراین اصل این نقد اصلا وارد نیست، چون نقد وقتیه که ما با در عالم رؤیا با حواس ظاهریه ادراک بکنیم بشنویم. اگر نه حواس باطنی از حواس باطنیه تجرد دارن، معلومشون هم منکشفشون هم مثل خودشون تجرد داره. پس چرا بعضیاش خطا هست؟ میگیم اونجاهاییست که این نسبت میدهد به عالم منفصل، در حالی که چیز مثال منفصل در حالی که اونجا نیست، اون میشه خطا اونجا میشه. ولی در متن شهود و متن احساس نه حواس ظاهری نه حواس باطنی هیچ خطایی اصلا رخ نمیده. اون چون از این که میگن علم حضوری، شنیده اید که میگن در علم حضوری خطا معنا ندارد، چون علم حضوری تا آنجا که علم حضوری است وصل است، تفسیر ندارد. به محض اینکه شما تعبیر بکنی، تفسیر بکنی، همون لحظه یا بعدش اون تو اون تعبیرها خطا میاد. چرا؟ اما اگر جنان نه تعبیری نشه، تفسیری نشه، از اندوخته های قبلی چیزی قاطیش نکنیم، متن وصل است. وصل سراب میبینه، بله واقعا دارد یک امواجی رو میبینه که آب نماز، آب نما میبینه، دروغ نیست، آب نما داره میبینه. شما که میگین این آبه داری اشتباه میکنی، تفسیرش و تعبیرش اشتباهه. این اصلا چه عرض کردم؟ این هم خودش یک بحث بوده. بنابراین نقضی نیست. مطلب اول هم اینه که اصلا این که ما مقایسه میکنیم، میگیم خواب اگر این در عالم بیداری واقعیت نمیداشت، اون مقایسه مشکل داشت، یعنی اصلا به این نمیرسیدیم، چون هر دو ایده بود. این راجع به این مطلب بود که خواستم تبیین بشه. بفهم حضوری گفتم دیگه بایگانیه دیگه، یک بایگانیه، یک سلسله تصوراتی از بیرون رفته از اونجا واریز شده و داخل شده، اون وقت در حالتهای عادی به اینا توجه نداره. ببینید اصلا همون آیه شریفه ای که میفهمد که الله یتوفى الانفس حین موتها. خب بفرمایید، سوال من نه اینه، در حالت فوت و موت که یتوفى الانفس چی میشه؟ چی میشه؟ روح که از بین نمیره که، ارتباط روح با این بدن مادی قطع میشه، یعنی این حواس دیگه فعلا ادراکی یا فعالیتی ندارن به لحاظ است، درسته؟ نه. خب در عالم منام به شرح ایزن هوا کذا الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت چه؟ فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى الی اجل مسمى. مگه اینطور نیست؟ این معنیش این است که هم در عالم منام این دستگاه های ظاهری تعطیل شد، مثل حالت مرگ است. چطور در حالت مرگ دیگه چشم نمیبیند؟ گفت گوش باز و چشم باز و این اما حیرت هم از چشم بندی خدا. این البته حالا مرتبه این نیست، این سمون بکن عمیان فهم لا یعقل مروتی به اونجا که آدمایی که هم لهم قلوب و لا یفقهون بها و لهم اعیون لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون. این شعر مولانا راجع به اونجاست که چشم باز و گوش باز و این اما، هم چشماش داره میبینه هم گوشاش داره میشنه ولی کوره، نمیبینه، این باطنش کوره، حیرت هم از چشم بندی خدا. مسئول است که عرض شود خدمتون که چی داشتم میگفتم آقا؟ عالم خواب مثل عالم موت، ارتباط روح با این دستگاه ظاهری قنیا تعطیل شد. اینا شاهد میخواستم بگیرم برای اینکه در عالم منام با این چشم ظاهری ما دیگه کار نمیکنیم که نقض بشود بر اون دیدن ما بر چشم در عالم ظاهر. بنابراین علم حضوریه. این که از قاس احلام به وجود میاد، اینها به خاطر اینه که اون مخزن مثال متصل که خیال است، عالم خیاله که بایگانی این صور هست، این میشود هم درش چیزای خوب خوب ریخته بشه هم چیزای بد بد. مجرد دیگه، شیطان هم تجرد داره، نفس شیطان هم تجرد داره، نفس حضرت آدم تجرد داره، این دلیل نمیشه. یعنی صرف این که حالا به لحاظ تکوینی یک نحوه تجرد، دقیقا اینو چه عرض میکنم، قوه وهم تجرد داره، یک نحوه تجرد برزخی مثالی داره، عقلم تجرد داره. حالا چون قوه وهم تجرد داره دیگه ما خیالمون جمع باشد، نه، وهم قوه شیطانیه، وهم یک قوه ایست در ما نهاده شده، کار در خدمت شیطان قرار میگیره اگر بگوش به عقل نده. اینا نفرمایید پس خدای متعال چرا ما را در اسیر شیطان کرده. نه خیر، قوه وهم را هم عقل میتونه تسخیرش بکنه، هم نفس اماره میتونه تسخیرش بکنه. ما غالبا ما آدما وهممون رو در اختیار همون نفس اماره قرار میدیم، بعد به گوش به حرف عقل نمیدیم. و الا وهم اگر در خدمت عقل قرار بگیره، اون وقت در خدمت اهداف عالیه قرار میگیره. اینجور میشه دیگه. خیلی راحت است جان، اینا چیز معما من نمیگم ها، اصلا همین نفس اماره ما اگر نفس لوام قوی شد اتا ان تکرهو شیئا و هو خیر لکم میشه. حالا مگه اینجور نیست؟ اینطوره دیگه. اگر ما این نیروهای اهریمنی و شیطانی درمون نباشه که کمال پیدا نمی کنیم که همجوری درجا می زنیم. اصلا کمال پیدا کردن ما به همینه که بله از این نیروهای اهریمنی که هست و میتونیم تسخیرش بکنیم. بله اگه نمیتونستیم تسخیر بکنیم میگفتیم خدا یا ما رو دست بسته در مقابل شیطان انداختی. میگن نه شما اراده کن به این زور میگی غالب میشی. لذا جهاد اکبر میشه از جهاد وانه. یک کسی عروج میکنه به جایی که ملائکه میان در خدمتش سلام علیکم به ما صبرتم آب بفرما مرحبا اهل، یعنی اینا میشن استقبالچی های خدا نسبت به مؤمنین. یعنی یه مش ملائکه رو خدا خلق کرده از اول عالم تا اون روزی که حالا ماها میخوایم انشالله اگر ما جز به اینا باشیم که ما که میخوایم به اینا همین استقبال ما، یعنی یک طول تاریخ ملائکه خلق شدن فقط برای استقبال از جناب آقای اشراقی جناب آقای امامی سایر دوستان دیگه. این چرا اینجور شده؟ میگه به ما صبرتون فنعم و عقبت دار، صبر کردید تحمل کردید. ولی آقا حالا اینا میان در خدمت شما میشن و مؤمن، حالا دیگه نمیخوام برای شما درس اخلاق، منم اهلش نیستم، تواناییش ندارم، شایستگیش ندارم، روایاته. به محض اینکه مؤمن در قبر قرار بگیرد شش صورت زیبا به استقبالش میاد. اینا همه عالم تجرد دیگه، از این عالم که رفتیم قبر دیگه یه گام گذاشتیم تو عالم همون تجردات مجردات. منتها حالا اگه کافر بودیم چی؟ اونم رفته تو همه عالم ها، ولی اون متاسفانه مشکل زیاد میشه. این به خاطر اینه که سنخیت ایجاد شده دیگه، ما سنخیت ایجاد کردیم. بنابراین لازم نبیاد این مشکلات کنیم. هم احسن
میشه گفت کشف واقع هست رو در رویا هم علم صادقه.
بله 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 مکشوف داره.
بله مکشوف داره.
چون
در تعریف
گفتیم
کشف از واقع
اجازات. بله منتها عرض کردم من تتمیم این فرمایش درسته دیگه، کاملا درست فهمیدید. منتها عرض کردم چون بالحواس الباطنیه هست نه بالحواس ظاهریه، دیگه نباید دنبال مکشوف مادی باشید
یا با قوانین مادی مبارد.
آره بله.
قوانین عام.
همینجا. اینم
این مسئله.
قطعاً قانونمنده. بله.
خب این قوانینشون یک مسئله که میشه میاد تو قوانین این قابل تکرار این یا هست ما دست نداریم دیگه مشکلی پیش میاد از بعد علم ما.
چرا؟ چه مشکلی؟
ما می‌کنیم علم. الان مثلا این آزمایش در عالم تجربه با اون گفته همگان در صورت سلامت حواس میتونن اون امکان داره.
البته.
ولی در عالم مثالی آیا همگان چون قانون همگانی باید باشه میتونن برن کشف
معجزه قانون داره یا نداره؟ معجزات کرامات قانونمنده یا نه؟ ها؟ همگانیه؟ بقیه یه راه داره. بله معجزات کرامات قانون، این که حالا همه نمیروند الان فیزیک یه عده فیزیک دانن قانون جاذبه را بلدن اتم را میشکافن. ما اصلا اکثر مردم چه میدانیم؟ باید یه اسم میشنویم. الان این سانتریفیوژ و نمیدونم داستانهایی که الان دارن در واقع یک سال بحث کنن اینا را بنده و حضرت عالی چقدر اطلاع داریم؟ خب چیزایی میگن ما هم میگیم. ما که اطلاع نداریم که. یه عده اطلاع ما قانونمند است. بله اطلاعش همگانی است. خیلی این که آیا باید هر چیزی که قانونمند شد، نه اون چون ورای این عالم طبیعت عادیه قوانینش هم برای پی بردنش یه راهکار دیگری داره غیر از این. بعد از طریق تهذیب نفس و اون سیر و سلوک و اینا آدم وارد بشه تا به پیچ و خم‌های اونا پی ببره. اونی که سحر میکنه، اونی که کرامت ایجاد میکنه، اینا همه دیگه خارج از این قواعد طبیعیه. با خوردن و خوابیدن و ورزش کردن و نمیدونم چی میگن شنا کردن و بله سایر کارهای دیگه اینا به اونجا آدم نمیرسه. اینا مال همین عالمه. قوانین دارد، قوانینش قابل کشف است، همگانی هم به لحاظ استعداد همگانیه، به لحاظ فعلیت فقط قلیلی میتونن پیدا کنن که راهش پیدا کنن. اینان مثل همین قوانین حاکم بر طبیعت طوره. قوانین مثلا پزشکا یه چیزی رو میدونن، روان پزشک یه چیزی رو میدونه، ما که نمیدونیم که. اما در اختیار همه هست، یعنی راه باز برای همه، عمومیت داره. خب تعبیر عرفا دارن حالا اینو
فهمیدید که کامل بشه. عرفا میگن بعضی که مثلا مراتب بالاتر میرن ما دنبال میشه براشون.
بله.
این کنایه است یا اینکه واقعا اینجوره؟ یعنی از نگاه اونها مثل کسی که از خواب بیدار میشه، اتفاقا تایید هم میارن ناس چیه میامونه
اذا ماتون تبر
بخواه من این کنایه اینجوری میگن یا اینکه واقعا این دنیا
نه واقعیت داره. نگاه کنید، نگاه انسان‌ها در ارزش گذاری به پدیده‌ها و اشیا و کالاها مؤثر. اون کسی که علم برای او ارزشمنده، عاشق علمه، ترجمه کنید، اصلا پست و مقام و مثلا آقا رئیس جمهوری، این اصلا اسم رئیس جمهوری که میشنوه پس میزنه، میگه بابا رئیس جمهوری که چی میگم بیکارم، آقا عضو فلان جا بشو، فلان مثلا کمیته شما هم بیا عضو بشو، میگه من بیکارم. ببین، میگه برو هیئت علمی فلان جا بیا بشو، میگه من بیکارم. ببین، در حالی که یه عده دست و پا خرد میکنن که یه جورایی بشن عضو هیئت علمی، برای بعضیا همه درو باز میگن، التماس میکنن، میگن آقا بیاد شما عضو هیئت علمی بشیم، یه میلیون چقدر بدن حقوق میدیم، میگن نه من همون نان طلبگی خوردم تا عمرم، میخوام طلبه باشم، هر چی شد هر چی امام زمان داد به همون کفایت میکنم. اصلا اهمیت نمیده. چرا اهمیت نمیده؟ چون این براش عزیزه. کسی که لذت‌های معنوی را تجربه کنه، اهل کشف و شهود اینجورن، چون عالم برزخ و عالم معاد و اینا باطن این عالمه، یعنی بالاتره، کاملتره. کسی که اونا تجربه کرده دیگه کجا به این چیز اهمیت میدهد؟ چرا اصحاب امام حسین علیه السلام روز عاشورا دیگه تو پوست خودشون نمی گنجیدن، تو قالب نمی گنجیدن، ها؟ میخواستن برن. چرا؟ چون اون مکاشفه که براشون حضرت انجام داد که اینا مقام خودشون را دیدن که بعد از شهادت چه مقام دارن، دیگه اصلا این زندگی براشون تلخ بود، ناراحت بودن دیگه. شب که میخواستن آماده بشن برای فردا که میخوان به شهادت برن، شنیده دیگه شوخی میکردن، مثلا جوک میگفتن، یعنی حالا از این چیزا. جبهه های خودمون، حالا چرا کربلا رفتیم، همین جبهه های خودمون، خدا شده من نزدیک خودم دیدم که مثلا من رفته بودم اونجا که فرض کنم حالا یه روحانی برم به اینا روحیه بدم، اصلا دیدم ما اینا روحیه‌شون اونقدر زیاده که باید خود کنترلشون کنیم. خدا شاهده نمیخوام اینا واقعیت میگم، اصلا اینا به قدری اینا بالاتر از این اهمیت نمیدادن اصلا به چی. خمپاره زمانی خمپاره که رو هوا منفجر میشه، خیلی خطرناکه، یه خمپاره رو زمین میفته بعد منفجر میشه، آدم میخوابه خب چیز میشه، به صلاح اون پخش میشه از بالا میره. ولی یه خمپاره هایی میانداختن رو، اینا بهش گفتن زمانی، تنظیم میکردن رو زمان که این میفته رو هوا پخش میشد، آدم کجا برای قایم بشه که این نوزه هر جا بخوای میرسون کله آدم. ما میگفتیم بابا نرید این خمپاره ها میزنن، اصلا اهمیت نمیدادن، که میگفت این پوسیده بود، نه اون کار نمیکنه، اون چیز همین از به شوخی میگرفتن، اصلا اهمیت نمیدادن. اصلا جوان های 15 16 ساله میرفتن تو یه کوهی بود، از اون کوه بعد تو خاک عمق عراق بود، سنگرشون یه غار بزرگ توی کوه بود، بعد کل پیاده میرفتیم، بعد میرفتیم به یه کوه، اون کوه هم نمیشد بری بالا، با تناب و اینا میکشیدن بالا، یه جایش نمیشد، اونقدر صاف بود که رفتن امکان نداشت دیگه، یعنی عادی تاجه فرمودید ما هم قاطیلا شده بودیم دیگه، ما هم با اینا رفته بودیم اونجا. علمی شاه خدمت خان اینجوره، کسی که به یک امری، حضرت استاد میفرمود از آیت الله بروجردی نقل میکنه، آیت الله سبحانی اصفهان گفت درباره یک مسئله علمی، حالا یادم رفته چی بوده، ملاقی شبه ملاقی نجاست ولا چه بوده، بالاخره مسئله فقهی داشتم مطالعه میکرده، هی مطالعه اصلا نخوابی نخستگی، یک مرتبه احساس کرد که عجب دارن قرآن میخونن، میخوان اذان بگن، کتاب انداخت اونجا بلند شد سراغ بسای عبادت نماز و اینا، عجب همونی، اصلا نخواب، خواب چی اصلا خواب نمیاد بابا. دکارت که دیگه حالا خیلی اونجور نیست، میگن دو شبانه روز سرپا روی مسئله فکر میکرد، اصلا نه خسته شد نه گشنه شد نه خوابید. حالا اگه راست باشه نقل کردن اینا رو، وقتی آدم غور میکنه در یک حقیقت ناوی که ناب باشه، اصلا به اینا توجه نمیکنه. این عزیز فهمه چه عرض میکنه؟ اینطور است. لذا آقا امیرالمومنین چه فرمود؟ دیگه امروز ما خطیب شدیم دیگه، آقا امیرالمومنین چه فرمود؟ بله، ابن عباس آمد زیغار بود دیگه، در زیغار داشت کفششو وصله میکرد، این کفششو وصله کرد انداخت اونجا، ابن عباس گفت بابا مردم معطلن، بیا براشون سخنرانی کن. آقا اصلا جواب نداد، کفشا رو که وصلشو تمام کرد گفت، میگم آقا، ابن عباس گفت این چقدر میارزه؟ چقدر قیمت؟ گفت بابا اصلا نمیشه به قیمت بگذاری، اونقدر شما وصله کردی دیگه کسی اینا پول به این نمیده که، خودت فقط میپوشی، کی اینا میپوشه دیگه. گفت والله همین برای من ارزشش از امارت بر شما بالاتره. همین ها همین کفشای اینجوری از اینکه من بخوام امارت کنم و این امارت از آب دهن بز بز دیده دیگه عطسه میکنه، اون آب دهنش میاد بینیش و اینا دیگه. حالا ببخشید من دارم میگم دیگه که خیلی محسوس بشه، بله این میاد فهمود از این آب بینی بز ارزش این کمتره نزد من، الا این که بتوانم یک حقی را اجرا کنم و از یک باطلی جلوگیری کنم. اصلا امیرالمومنین دنیا براش چه میارزه؟ دشمن امیرالمومنین گفت امیرالمومنین یه آقای پیش معاویه بدگویی کرد از حضرت امیر، گفت از کجا میای؟ آدمای دنیایی اینجور انداد دینشون میفروشن. گفت از نزد بخیلترین آدمها به نزد سخیترین آدمها، مقصودش امیرالمومنین بود و پیش معاویه. معاویه گفت احمق، حالا نمیدونم تعبیری کرد، ناراحت شد خلاصه، حالا دیگه بعدش اومد گفت چرا حرف میزنی؟ علی اگر دوتا انبار داشته باشد، یکی کاه یکی طلا، بخواهد انفاق بکند اول طلاها را انفاق میکند بعد کاه ها را، تو چرا این حرف را میزنی؟ میگوی از پیش بخیلترین آدم ها آمدم. علی ابن ابی طالب چنین فردی است دیگه؟ خب چرا؟ برای خاطر اینکه علی این دنیا نیست دیگه. خطبه ی حمام که خونده چه خونده، اونجا چه فرموده؟ و هم والجنة کمن قدرها و هم فیها منعمون و هم والنار کمن قدرها و هم فیها معظم. مگه اینطور نیست دیگه؟ اینا اهل اون عالمن دیگه. گفت والله اگر این متقین لولا این قضا و قدر الهی که تو این عالم باید زندگی کنم، اینا یه لحظه هم اینجا وای نمی‌سادن، اینا اصلا اهل اینجا نیستن. حالا منتها خب دیگه این سخته، حالا ما که امثال بنده که به خوردن و خوابیدن و اینا عادت کرده ایم، دوست داریم حالا عمرمون تو این دنیای زیاد بشه، ای بیشتر بخوریم بیشتر بخوابیم. یکی میگه نه عمرم بیشتر بشه، یک شبم مهلت بگیر، آقا میخوام قرآن بخونیم، میخوام نماز بخونیم، میخوام یاد خدا بکنیم. اون بحث دیگریه. طولانی شد، یک حرفی میخواستم بزنم دیگه نرسیدم. علامه طباطبایی رضوان الله علیه یک کلمه میگم روش مطالعه کنید، میفرماید خیلی حرف کلیدی است، اگر واقع نمایی علم را انکار کنیم، دقت میکنید، ایدئالیست نمیتواند بگوید علم واقع نما نیست. یه بار دیگه تکرار میکنم روی این فکر کنید، از این حرفا کلمات قصار علامه است که ضربه فنی میکنه طرف را. میگه اگر آقای ایدئالیست و آقای سوفسطایی این واقع نما بودن علم را منکر بشه، بگه علم واقع نما نیست، کشف از واقع نمی کنه، این حرفش ثابت نمیشه. یعنی اثبات این که علم واقع نما نیست در گرو این است که علم واقع نما هست، و الا این نمیتونه اثبات بکنه. رو این فکر کنید تا فردا انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله.